سوالی به بحث پیشین هست و پاسخ به اون. این اشکال به این مقدمه و بحث وارد می شود که در بحث قبلی این مقدمه ثابت شد، یعنی دیدگاه عارف این است که عرض شود که وجود الوجود المطلق له فرد واحد و اینکه و لیس له فرد واحد واجب و لیس له فردان متفاوتان الوجوب و الامکان و الامتناع. این در واقع مبنای بحث و نگاهی است که عارف به وجود داره. او میگه وجود مطلق همون لا به شرط مقسمی همون واجبه و همون یک فرد و حقیقت بیشتر در عالم نیست. و اون دیدگاه که بگیم وجود مطلق یک عرض شود که مقسمی است که دو فرد داره، یک فرد اون واجبه، یکی ممکنه یکی ممتنع، این خبرها نیست. یعنی اصلا تعددی در افراد و مصادیق وجود ندارد تا بیاد بگیم احکام متفاوت داره. علتش هم این است که علاوه بر استدلال هایی که قبلا بود، همین که شما دو فرد پیدا بکنی که یکی واجبه یکی ممتنع یکی ممکنه، یعنی افراد مختلف اینجور فرض بگیری، معناش این است که پس این وجود ذاتن واجب نیست، با یک عامل خارجی این شده واجب، این شده ممکن، این شده ممتنع. دقت کردی؟ تعدد چند فرد با احکام متفاوت که بگیم چند فرد داریم، یکی واجبه یکی ممکنه یکی ممتنه، وجود واجب، وجود ممکن، وجود ممتنه. همین که شما بگید که این افراد احکام وجوب و امتناع متفاوت دارن، این نشان میدهد که این دیگه واجب نیست. این نکته اصولی است که عارف برش تأکید میکنه. میگه تصور این که وجود مطلق یک فرد واجب باشه، فرد آن واجب باشه، یک فرد آن ممکن، یکی ممتنه، این اصلا خلف فرض وجوبه. برای اینکه وجود مطلق وقتی میگید که یا واجب است یا ممکن یا ممتنه، این معناش اینه که وجوبش بلغیره، امکانش هم بلغیره، امتناعش هم بلغیره، دیگه اصلا واجبی در کار نیست. این که اول عرض شود که در کتب فلسفی یا کلامی خونده میشه که میگیم الوجود، گفته میشه الوجود اما واجبون او ممکنون او ممتنع او ممتنع، این قضیه که خیلی بدیهی تلقی شده، ما میگفتیم اصلا درست نیست که وجود یا واجبه یا ممکنه ممتنع. وجود حقیقی، نه مجازی. چرا مجازی و مظهر و اینها ممکنه، وجود حقیقی اگر بخواید بگید یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه، معناش اینه که در ذات او وجود نیست، این وصف ها را از غیر میگیرد. این حرفی است که عارف زده. بنابراین با بیاناتی که قبلا وجود داشت، بنابراین عارف میگوید این مقدمه‌ای که خیلی بدیهی تلقی میشه که وجود یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه، این غلط اصلا. برای اینکه لازمه این تقسیم و تصویر این است که وجوب بلغیره، چون در خود وجود دیگه وجوب نیست، وجود وجوبش و امکانش و امتناع همه باید بلغیر باشه، در حالی که شما واجبه به ذات میخواید بگید هست. این نکته ایست که یعنی این را قبول ندارن و میگن وجود مطلق اصلا ذات او یک وجود واجبه، همون مقسم خودش موجوده، واجب واحده و فردهای متفاوته در این اوصاف برای وجود متصور نیست. این یک تلقی یعنی تفاوت اصولی است که میان عارف و عارف و فیلسوف و متکلم و سایر انسان ها وجود داره، سایر الهیون وجود داره، که اونها وجود را چند نوع می دانند، تقسیم می کنند، ولی میگه تقسیم نمیشه و اگر بخواد تقسیم بشه عرض شود که درست نیست. ما وجود همون لا به شرط مقسمی که همه چیز را در بر می گیره و لا یشز و انه و شاز، او یک وجود واحد واجبه ولا غیر لهو، اصلا غیری برای اون نیست، ثانی برای اون نیست، حتی نمیشه گفت فردی برای اوست، اصلا خودش یک وجود واحدی است که همه هستی را پرگرفته. و دیگه اون نمیشه بگیم ممتنع وجودی داریم، ممتنع وجودی داریم واجبه و یا ممکنه، اوست و عین وجوبه. این نگاه و تصویر عارف از وجود مطلقه. وقتی که میگیم وجود مطلق یعنی همون وجود لا به شرط مقسمی که دیگه افراد متفاوته در احکام نداره. این سامنه کارشان، این تصویری است که عارف داشت و استدلالاتی هم بر این وجود داشت. عمده دلیل الان اون چه که ما اینجا باش کار داریم این است که اگر بخوایم بگیم وجود یا این است یا این است یا این، یعنی اینا با بلغیر میشه، خلف فرض وجوب به ذاته. این مثل اینه که بگیم که انسان یا آفریقایی است یا اروپایی یا آمریکایی یا کذا، معلوم میشه اینا همه ایش کدوم داخل در ذات خودش نیست، اینا بلغیر عارض شده. این میشه امور بلغیر و این درست نیست. این یکی از نکات کلیدی و اصولی است که عارف بر اون تأکید میکنه در ضمن خب نکات و استدلالات فراوان دیگری که وجود داشت. در لئن قیل عرض شود که اشکالی به همین وارد میشه. اشکالی که در لئن قیل آمده، این اشکال متوجه همین مقدمه است. این اشکال متوجه همین مقدمه، یعنی به این مقدمه اشکال میکنه. اشکال این است که وجود ذهنی، ما در وجود ذهنی که کسی تردید نداره که ما وجود تقسیم میشه به وجود عینی و ذهنی و این که درش تردیدی نیست، یعنی همه قبول دارن که ما، شما و عارف و حکیم و فیلسوفان، همه قبول دارن که وجود ذهنی عرض شود که موجود است، این که درش تردیدی نیست. و مقدمه دوم این است که قبول دارن همه که وجود ذهنی یمتنع ان یوجد فی الخارج، این هم همه قبول دارن. این دوتا مقدمه درش تردیدی نیست. اشکال با مفروض گرفتن این دو مقدمه وارد میشه. میگه شما قبول داری که وجود ذهنی در ما داریم؟ بله، تردیدی درش نیست. قبول هم دارید که وجود ذهنی به ما هو ذهنی ممتنع آن ان یوجد فی الخارج، نمیتونه وجود خارجی باشه. وجود ذهنی نمیتونه فی الخارج موجود باشه. ممکنه بگیم این ماهیت که حده در ذهن و خارجم هست، ماهیت مشترک بین ذهن و خارجه، اما وجود ذهنی که نمیتونه در خارج باشه به ما هو به وجود ذهنی. و عرض شود که این دو مقدمه ایست که واضحه. خب اگر این دو مقدمه رو بپذیرید میرسید به این نتیجه که پس وجود ذهنی ممتنع آن ان یوجده. پس نتیجه که گرفته میشه این است که الوجود ذهنی ممتنع آن وجود او خارجیان. به این نتیجه میرسیم. این نتیجه ما رو به اینجا میرسونه که پس الوجود ینقسم و الی قسمین، وجود واجب و وجود ممتنع، وجودی که ممتنعه، البته ممتنع نسبی است، یعنی ممتنع که ممتنع وجود واجب واجبون خارجن و وجود ذهنی، وجود ذهنی میشه ممتنع، وجود ذهنی میشه ممتنع اون فی الخارج. پس شما وجود تقسیم شد به واجب و ممتنع، پس وجود تقسیم شد به واجب و ممتنع. اون وقت این نتیجه ضد اون نکته ایست که شما اونجا گفتید، برای که نکته ای که عارف برش تأکید میکرد این بود که امکان ندارد که بگیم وجود دو فرد داره و احکام متفاوت در این افراد هست. اون مقدمه ای که همه اون را بدیهی میپنداشتن که وجود تقسیم میشه یا واجبون و ممکنون و ممتنه، عارف میگفت این حرف باطله و تقسیم وجود به دو قسم یا سه قسم معناش اینه که این اقسام دیگه واجب ذاتی نیست، این خلف بود در این تقسیم. فیلسوف به عارف میگه شما به وجود ذهنی معتقدید یا نه؟ میگه بله. وجود ذهنی میتواند در خارج باشه یا نه؟ میگه نه، ممتنع است که در خارج باشه. پس قبول دارید که وجود یا واجبه یا ممتنع و ممتنعه، چون این وجود ذهنی میگه ممتنع از خارجه. اگر این رو قبول دارید، پس وجود تقسیم شد به واجب و ممتنع، در حالی که شما میگفتید که تقسیم اگر در وجود راه پیدا بکنه این خلف وجوب وجوده. شما میگفتید که وجود مطلق همون یکیست و همونم واجبه و لا غیر له، و اگر تقسیم در این وجود راه پیدا بکنه میشه تقسیم، عرض شود که تقسیمی که نشان میده که دیگه واجبی در کار نیست، واجب وجود واقعی نداره. این البته به این اشکالی که اینجا حالا به این عنوان اومده نمیشه خیلی روی این یک اشکال و مصداق اشکال توقف کرد، ممکنه کسی جوری دیگه هم اشکال بکنه، مثلا به یکی وجود خارجی هم نمیتونه ذهنی باشه، اونم همینطوره. این همونطور که وجود ذهنی نمیتواند وجود خارجی باشه، وجود خارجی هم نمیتونه وجود ذهنی باشه، اونم درسته. الوجود الخارجی یمتنع عن یکون ذهنی، و اصولا وجود در هر مرتبه ای، مراتب وجود داریم دیگه، وجود در هر مرتبه ای محال است که وجود در مرتبه دیگه باشه، محاله که وجود در مرتبه دیگر باشه. این به معنی یه مثال اینجا آمده، مصداق آمده، و الا همین که شما وجود را زو مراتب دانستید، وجود هر مرتبه ای محاله که وجود مرتبه دیگر باشه. این همه قبول دارن. همین که این را قبول بکنید پس میشه واجب، یا میشه گفت که وجود یا واجبون که همون واجب الوجود و مرتبه ذات باشه، یا ممتنع اون. ممتنع اون یعنی این که ممتنع اون این که این مرتبه اون مرتبه باشه، اون در مرتبه دیگر باشه. خود همین کافیست برای این که وجود تقسیم بشه به واجب و ممتنع، ولو حالا ممتنع نسبیست دیگه، ممتنع مطلق نیست. توجه داریم که ممتنعه که میگیم این میشه ممتنع نسبی، توجه کردیم. این اشکالیست که اینجا وارد شده. این اشکال به دو نوع میشود پاسخ گفت، این اشکال رو میشه به دو شکل مورد بررسی قرار داد و بهش پاسخ داد، توجه کردید. این رو میشه به دو نوع جواب داد. پاسخ این اشکال به دو نوعه، این پاسخی است که عارف به این میده. یک پاسخ با بیان، عرض شود که با بیان فیلسوفان و فلاسفه میشه به این داد، طبق اونچه که از این کلمات و اشکال و جوابهایی که اینجا به دست میاد و یک پاسخ هم بنابر مبانی خود عارفه. پاسخی که از دید با عرض شود که پاسخ با ادبیات فلسفی، این پاسخ اوله، میشه با ادبیات فلسفی ما این رو پاسخ بدیم. چطور میشه این رو پاسخ داد؟ به این شکل که این رو مکرر عرض کردیم، یعنی یکی دو بار قبلا عرض کردیم، در نهایه و در جای دیگه هم ملاحظه کردیم. این مقدمه‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که ما وقتی میگیم وجود خارجی، این دو اصطلاح داره، یادتونه دیگه، در نهایه داره، اینجا هم یک بار دیگه گفتیم، یک اصطلاح عام داره، یک اصطلاح خاص داره. وجود خارجی یک معنای عام داره، یک معنای خاص داره. مثل این که میگفتیم رحمت، رحمت عامه داریم و رحمت خاصه، اینجا هم همینطوره. ببینید وجود، عرض شود که وجود خارجی، این خارجیت، این خارجیت دو اصطلاح داره، اصطلاح عام، اصطلاح خاص. خارجیت به معنای عام یعنی اینکه چیزی وجود، اینکه وجود آثار داشته باشد، اینکه اثری بر آن مترتب باشه. به این معنا، به این معنا هر چی که وجود داره اثری هم داره، میشه خارجیت مسابق للوجود. برای اینکه اصلا اون نیستی است که بی اثره، همین که چیزی هست شد اثر داره. اثرداری هم یعنی خارجیت. خب همه چیز در عالم یه اثری داره، این تصاویر ذهنی من اثر داره، پس خارجی است. اون امور عینی برون از عالم ذهن و ضمیر و اندیشه من، اونم اثر داره، اونم خارجی است. به این معنا هر کل وجود لهو اثرون و کل ما لهو اثرون فهو امرون خارجی فکل وجود امرون خارجی. کل ما لهو اثر، کل وجود لهو اثر و کل ما لهو اثر فهو خارجیون، پس هر وجودی خارجیه. حتی وجود ذهنی منم خارجی است، برای که اونم در این عالم یه اثری داره. ذهن منم یه بخشی از همین عالم کل عالمه دیگه، اونم یه اثری داره و بخشی از کل عالمه. پس اونم میشه یه گوشه ای از گوشه های عالم خارج، ذهن، چون اثری داره. این معنای عام خارجی است که وجود خارجی من عام یعنی ماله و اثرون. اما وجود خارجی به معنای خاص یعنی اونی که عرض شود که آثار متناسب با اون ماهیت داره، آثار متناسب با اون ماهیت داره. ببینید وقتی میگیم آتش، اثر متناسب با اون سوزانندگی است، اثر متناسب با اون ماهیت. و عرض شود که یعنی اثر خاص منظورمونه. پس اونجا که میگیم وجود خارج من عام، یعنی مالهو اثرون بدون قید، ولی این میگیم مالهو اثرون متناسبون مع ماهیته، متناسبون مع ماهیته، یا اثرون خاص، نه مطلق اثر، میگیم لهو اثرون خاص. به این معنا که شما خارجی بگیرید اون وقت مقابل پیدا میکنه، چون هر وجودی اون اثر خاص ماهویه ویژه‌ای که من متصوره نداره، بعضیش داره بعضیش نداره. اینجاست که میشه وجود خارجی معنای خاص مقابلش وجود ذهنی، وجود خارجی یا عینی به معنای خاص مقابل پیدا میکنه، یعنی ذهنی. مثل رحمته که رحمت به معنای عام یعنی اون همین که چیزی حظی از وجود پیدا بکنه، این رحمته، فیضه، تجلیست. ولی گاهی نه، رحمت یعنی اونی که ملائم با طبع باشه، ملائم، این یک قیدی به اون میزنیم. اینجاست که اون وقت مقابلش غضب پیدا میشه، توجه کنید. ولی به اون معنای عام غضب هم رحمته. اینجا به معنای عام ذهن منم خارجیست، عینیست، ولی به معنای خاص ذهن، ماهیاتی که در ذهن من بیاد، وجوده اون آثار ویژه دیگه برش مترتب نمیشه، گرچه آثار متناسب با عالم ذهن برش مترتب میشه. اون آثاری که در ماورای ذهن است در اینجا نیست، ولی زمین میشه ذهنی مقابل خارجی. این عرشبت که نکته ایست که در اونجا گفته شده که خارجیت اینجوری هست. حالا با توجه به این نکته، این که گفته میشه وجود ذهنی محال است وجودش یمتنه و ان یکون وجودن خارجیان، اینجوری میگفتید که الوجود الذهنی یمتنه و ان یکون وجودن خارجیان، وجودن خارجیان. شما با این گزاره حرف ما رو نقض میکردید دیگه، با این گزاره و قضیه اون سخن عارف نقض میشد. عارف میگفت که وجود واجبون و سلام دیگه، نمیشون بگیم واجبون و ممتنعون و ممکنون. شما گفتید نه، وجود ذهنی که یمتنعن یکونه وجودن خارجیان، پس وجود ذهنی ممتنعون. پس وجود دو قسم داره، یکی واجبه یکی ممتنعه، به خاطر اینکه این یمتنه و ان یکون خارجی هست. جوابی که ما بر اساس این مقدمه میدیم، میگیم چی؟ وجود ذهنی نمیتواند وجود خارجی باشه به اصطلاح خاص، اما میتواند وجود خارجی باشه به اصطلاح عام. وجود ذهنی به اصطلاح عام وجود خارجی است. کی گفته که یمتنه و ان یکون وجودن خارجی؟ نه، الوجود ذهنی لا یمتنه ان یکون خارجی، بلکه واجبه که خارجی باشه. اصلا وجود یعنی خارجی به معنای عام، اما به معنای خاص بله، به اون معنا نیست. منتها معنای خاص یک معنای نسبی است، راجعه که یک معنای نسبی است، نه عرض شود که چون میدونید اصلا وجود خارجی و ذهنی در مقایسه با هم ذهنیه به معنی خارجی و خاص پیدا میشه. اینجا رو با اونجا مقایسه میکنی میگه خارجی ذهنیه، ولی اگه در مقایسه نباشید همه هستی هستند و اثری دارن. پس شما گفتید که عارف گفت تقسیم وجود به واجب و ممکن یا واجب و ممتنع محاله. شما گفتید نه، این مثال رو که به ما عرضه کردید گفتید نه، اینجا وجود تقسیم شد به واجب و ممتنع. منتها ممتنعش میگفتید، مثال که میزدید میگفتیم چی؟ مثالی که برای ما میزدید اینه که وجود ذهنی ممتنعان ان یکون خارجی هن. ما میگیم این ممتنعان ان یکون خارجی هن به معنای حقیقی قبول نداریم، نه ممتنع نیست خارجی باشه، بلکه واجبه که خارجی باشه. به اون معنای نسبی البته هست، به معنای نسبی هم خیلی مضر نیست. این از شبت که جواب اولی که اینجا داده شده. پس با بیان فلسفی میتوان گفت که نه، وجود لا یمتنع ان یکون وجودن خارجی، یعنی به معنای عام و حقیقی وجود خارجی، بلکه یجب ان یکون خارجی. اما به معنای خاص اون یک امر نسبی است که خیلی مهم نیست. البته این یک نوع جوابی که میشه اینجا داد، منتها پاسخی که داده میشه اینه که بالاخره به همون معنای نسبی هم خودش یک معنایی است، به همون معنای امتناع اینجا پیدا شده، امتناع اینجا پیدا شده و تقسیم میشه وجود به واجب و ممتنع. این ممکنه اینجوری جواب بده کسی از این پاسخ اول. این یک پاسخی که حالا در این انقرض و قرض اینو میگن و ازش عبور میکنن. اما پاسخ اصلی و اصولی و مهم این پاسخی است که با ادبیات و مبانی عرفانی پاسخ داده میشه، با ادبیات و مبانی عرفانی پاسخ داده میشه. در اون پاسخ اول عارف با همون مبانی و ظواهر و ادبیات و به اصطلاح گفتمان فلسفی اونجور جواب میده که میگه نه، این خارجی است واقعا، بنظر امتناع دیگه وصف این نمیشه مگر در اون نگاه نسبی. اما بنابر اون مبنای عارف، جواب دوم مبتنی بر مبانی و ادبیات عرفانی. بنابر ادبیات عرفانی، حالا عبارات اینا رو بعد جزئیات و توضیحاتی داره که عرض میکنیم، باید چی بگیم؟ بنابر مبانی عرفانی مقدمه رو با توجه کرد تا به پاسخ برسیم. این اون مقدمه است که اونجا گفتیم ما رو به اون پاسخ رسون. اینجا یه مقدمه داره و اون مقدمه این است که بنابر مبنای عارف، وجود مطلق لا به شرط مقسمی یک حقیقت واحدی است که مظاهر داره و این مظاهر از حیث ارتباطشون با اون وجود همان هستن و جدا که بکنید اصلا اینا چیزی نیستن که احکامی داشته باشن. دقت کردید؟ یعنی این وجود، این مظاهر که میگیم واجب به حقیقت وجود شؤون ذاتی داره، احوالی داره، تجلیاتی داره، ظهوراتی داره که این ظهورات هم مدارج و مراتب داره. این ظهورات از حیث اون ارشوات مظهر و حقیقت وجود مطلق که این اونه، اصلا چیزی دیگه غیر از اون نیست، همه وجود وجودشون همون وجوده، اصلا وجود خارجی در عالم اصلا ما یکی بیشتر نداریم. در جایی وجود خارجی در عالم یکی نداریم و اون اوست. بقیه‌ام که مظاهرن از حیث اتحاد ظاهر و مظهر که همه خارجی هن، همه اون هستن، از حیث خودشون هم اگر بگیرید که اینا همه عرض شود که دیگه عدم هست، عدم هست. بنابراین اصلا این که رو این نگاه وجود ذهنی که شما میگید نمیتونه وجود خارجی باشه، اصلا وجود ذهنی رو از چه حیث دارید میگید؟ اگر از حیث این میگید که ظاهر عرض شود که تجلی و ظهور اون ذات و واقعه که این اوست و این وجود خارجی است، اصلا این اوست، همه این او هستن، اگر از حیث خودش و جلوه بگویید با قطع نظر از اون انتساب که اصلا عدمه، به چیزی نیست تا اینکه حالا بگیم که این وجودی است و متصف به امتناع میشه، اصلا چیزی نیست. خب این جواب درستی است که روی مبنای عرفان داده میشه، گفته روی مبنای عارف گفته میشه ما اصلا اینجا این اصلا همون واجبه، این وجود همون واجبه از حیث اینکه ظاهر با مظهر یکیه. اگر میخواید حساب جدایی براش باز بکنید که اصلا وجود ذهنی و خارجی و عالم عقل و مثال و نمیدونم روح و چون اصلا همه، حالا اگر نگیم سرابه، چرا با قطع نظر از اون دیگه اینا همه سرابه، اصلا عدمه، چیزی نیست، توجه کردید؟ با وصف انتساب به او که اینا همه وجود عینی هن، همه عین خارج هن، توجه کردید؟ با قطع نظر از انتساب به او هم کسا چیزی نیستن. و همین هم درسته که ببینید، واقعا ببینید عارف وقتی که میگه وجود نمیشود تقسیم واجب یا ممکن یا ممتنع بشه، برای اینکه میگه وجود همون لا به شرط مقسمی مطلقه که غیری ندارد، دو نداره. اصلا در اون نگاه نمیشه گفت وجود ما، وجود ذهنی رو بیام یه حسابی براش باز بکنیم. از پایه این اشکال غلطه. اشکال از اینجا شروع شد که اومد وجود ذهنی رو فرض گرفت یک حقیقت واقعی مقابل وجود خارجی، بعدم داره این احکام رو برش مترتب میکنه. ما میگیم مثلا این بساط رو باید جمع کرد. شما اصلا روی رفتید روی نگاه و نگرش و دیدگاهی که از اساس ما اون رو قبول نداریم، برای اینکه اینا رو اگر از حیث جلوه‌ای و انتساب واجب در نظر بگیرید که اصلا اینا هیچ فرقی با هم ندارن، توجه کردید؟ همشون اون هستن. از غیر اون حیث هم که در نظر بگیرید هیچی نیست در این عالم، پس یا نیست اصلا یا اگر هست همه همون وجودن، چیز دیگه غیر اون نیستن. این اشکال اصولیش واقعا همینه. یعنی ببینید فیلسوف میاد یک نگاه خودش رو میبنده به پای عارف و بعد اشکال میکنه. عارف میگه من اصلا با این نگاهتون موافق نیستم که وجود ذهنی رو یه چیزی گرفتید مقابل اون طرف، براش حقیقتی قائل شدید، برای این حقیقت میاد میکنید. بله تو این اصلا این که شما میگه وجود ذهنی داریم و خارجی و اینا همه تو اعتباراته و ما با این وجودات اعتباری کار نداریم، با حقیقت وجود کار داریم. میگیم حقیقت وجود نمیتواند دو فرد، یکی واجبه که ممکنه یک ممتنع داشته باشه، اما بله این وجودات مجازی، بله یکی واجبه یکی ممکنه یکی ممتنع، این تو این عالم مجازه فعلا. به عبارت دیگه اومده اون نگاه مجازی خودش رو گرفته و با این نگاه مجازی داره اشکال به عارف میکنه. عارف میگه حرف من در اون وجود حقیقی است و شما وجود ذهنی و خارجی و مقایسه رو که گرفتید نه، همه در عالم اعتباراته نه در عالم حقیقت. عرض شود که اینم جواب دومی است که به این میشه داد. جواب سومی هم حالا که در کتاب نیست که اینو اگر عبارت رو بخونیم آخر حالا عرض میکنه. خب قال فلئن قیل ان الوجود الذهنی الذي يمتنع ان يوجد في الاعيان فرد من افراد الوجود المطلق الذي يكون من جمله افراده الفرد العيني الواجب بحسب الذات. شما قبول دارید که وجود ذهنی داریم؟ میگه بله. این مقدمه اولش بود. قبول دارید که وجود ذهنی محال است که در عالم خارج بیاد؟ اونی که در ذهنه به ما و به ذهنیون یمتن و ان یکون خارجی هست، این هم قبول داریم. خب این وجود ذهنی که متصف به وصف امتناع شده، قبول دارید که فردی از افراد وجود مطلقه؟ این هم بله. پس سه تا نکته رو قبول دارید شما. یکی این که وجود ذهنی داریم، دو این که وجود ذهنی ممتنع و ان یکون خارجی هست، و سه این که این وجود ذهنی ممتنع و ان یکون خارجیان فردی از افراد وجود مطلقه. اینم که قبول دارید. اون وقت اون وجود مطلق هم که یکی از افرادش هم اون واجب به ذاته، وجود مطلقی که یه فرد دیگری هم به نام وجود واجب داره. اگر این سه چهار نکته رو قبول دارید به این نتیجه میرسید که پس الوجود المطلق اما واجبون او ممتنعون. نتیجه اشکال اینه که پس الوجود المطلق اما واجبون که همون وجوب عینی بحسب ذاته، واجب بحسب ذاته، او ممتنعون. ممتنعون هم مثالش همین وجود ذهنی است که ممتنعون ان یکون خارجی هست. خب این اگر این نتیجه رو بپذیرید، این نتیجه دقیقاً هدف گیری کرد اون نکته اصولی شما را. شما میگفتید وجود مطلق نمیتونه دو نوع فرد داشته باشه و الا خلف فرض وجوبه. نه، اینجا دو نوع فرد پیدا کرد. قلنا الکون الذهنی هو الکون العینی بالذات. کون ذهنی همون وجود واجبه بالذاته. بله، به اعتبارات میگیم این غیر از اونه، ولی اگر ما تو اون نگاه حقیقی بخوایم نگاه بکنیم، نگاه عرفانی حقیقی، کون ذهنی همون کون عینی است. یعنی اصلا این ذهنی به خود شما چیزی حساب جدایی براش باز کردی، همه همون وجود مطلق لابشرده، ولی اون که مغایر با اون کون عینی به ذات است به اعتبار. به اعتبار یعنی از حیث اینکه ظهوراته و تجلیاته شما یک حسابای جدایی باز میکنید، ولی این اعتبار مجازی است. نه، میخواد بگه که یعنی وجود مجازیه، یعنی اتصافش به وجود و اینکه وجود است و ذهنی است و احکامی داره، این همه بالمجازه. ولی واقعا وصف وجود را اگه بخواه برای این به ماه و به ذهنی یا هم بکنیم مجازه. بله، از حیث اینکه این همان است حساب بکنید که دیگه احکام جدایی ندارن اینا، بل اعتباره، یعنی بل مجازه. چون عارف میگه وقتی میگید شما این یا آن موجود است، این مثل جرل میزابه، واقعا موجود نیست، موجود حقیقی همون واجبه. فان عروض المعان العقلیه انما هو للوجود العینی فی بعض مراتبه. این که معانی عقلی و عرض شود که عروض معانی عقلی یعنی عروض وصف ذهنی بر بعضی از وجودات، این که ذهنی تلقی میشه یک بعضی از وجودات، معانی عقلیه عارض میشه، این همه عروض پیدا میکنه نسبت به وجود عینی در بعض مراتبش. یعنی همون وجود عینی در بعض مراتبش میاد حالت ذهنی پیدا میکنه، یا عروض معانی عقلی و ذهنی شدن یه وجود نسبت به وجود عینی در بعض مراتبشه، یا به شرط اتصافش به صفات دیگری که عارض اون وجود عینی است. یعنی وجود عینی وقتی که متصف به صفات ظاهری و مجازی میشه، اون وقت میگیم این ذهنیه، به لحاظ این که در یه مرتبه قرار گرفته یا صفتی پیدا کرده که موجب شده که بگیم این ذهنیه، و الا حقیقتا ذهنی نیست، اینا همه همون وجود واجبه. ولا اعتبار ها هنا، در اینجا اعتباری بالموجودیت بالعرض نیست، بله این وجود ذهنی موجودیت بالعرض داره و ما بحثمون راجع به موجودیت بالعرض نیست. اونی که عارف میگه موجودیت حقیقی میخواد بگه که تقسیم نمیشه و موجود حقیقی غیر از این وجود ذهنی است که شما گرفتی. در اینجا اعتباری به موجودیت بالعرضی که عارض معانی عقلیه میشه نیست. این موجودیت عرضی که هم عارض معانی عقلی میشه، مثل عروضش لسائر ماهیات و نسب و صفات و احوال، این وجودی که به ماهیات نسب احوال این و آن و آن و آن داده میشه، اینا همه وجودات عرضی است. اون وجود حقیقی ما بحثمونه و اون دیگه دو قسم نداره، اون اصلا یک فرده و حقیقتا همون موجوده. اینا همه وجودیت های بالعرضه، به خاطر اینکه مظهر او شده، به خاطر اینکه مجلای او شده میگیم موجوده، ولی حقیقتا موجود نیست. نه این منظور از این بود، این کون عینی اینجا همون، یعنی غیر از اون اصطلاح کون به معنای خاص که میگفتم، کون به معنای خاص یعنی وجود مادی، نه این کون عینی اینجا یعنی همون وجود حقیقی که واجبه، نه اون اصطلاح خاص عرفا. نکته خوبی توجه کردید، حالا آخر در کتابم اشاره به این میکنه. از الکلام ها هنا، چون یادتونه دیگه میگفتم کون عینی یا کون در اصطلاح فیلسوف یعنی همه حقیقت وجود، همه رو میگه، ولی در اصطلاح عارف کون یعنی اون مرتبه مادی، توجه کردید؟ و اینجا در واقع به همون اصطلاح اول داره میگه، این فکر کنم اینجا یه جای دیگه بهش اشاره کرده. اینجا کون عینی یعنی همون حقیقت وجود. از الکلام ها را انما هو فی الوجود الموجود به نفسه الواجب به ذات، اونی که ما میگیم تقسیم نمی شود، نمیتونه هم واجب باشه هم ممتنع هم ممکن، اون وجود حقیقی است. ولی بله این وجودات عرضی مجازی ممکنه یکیشون بگه ممتنع یا ممکنه یا چیز دیگری، اون وجود حقیقی میگیم تقسیم نمیشه. و این کون ذهنی و وجودات ذهنی، وقتی که شما اومدید این گوشه رو گرفتید میگید وجود ذهنی، یعنی شما هم وجود مجازیش رو دارید بحث میکنید، این اصلا خارج از بحث ماست و این دیگه نقض بر اون اشکال بر استدلال ما نمیشه. اقول هازا ایراد و نقض الا ما برهن علی، یک اشکال نقضی است بر اون چه که استدلال بر اون شد، اونی که ما برش استدلال کردیم این نکته بود، همون مبنایی که اول گفتیم که ممتنع است اختلاف افراد وجود مطلق، ممتنع است که افراد وجود مطلق در وجوب و امکان و امتناع اختلاف داشته باشند. این همون نکته بسیار اصولی است که عارف روش پافشاری داره، میگه وجود مطلق یعنی وجود حقیقی، این نمیتواند دو قسم باشه، یکیش واجب باشه یکیش ممکنه یکی ممتنع، این نمیشه، اصلا خلف فرض وجوبه. این اشکال و نقض میشه به این مقدمه اصولی که مبنای حرکت عارفه. عارف میگه اصلا تقسیم الوجود یا واجبان و ممکن و ممتنین درست نیست، البته یعنی وجود حقیقی نمیتونه هم واجب باشه ببخشید یا واجب باشه یا ممکنه یا ممتنه. این نقض به اون میکنه که نه، ما وجودی پیدا میکنیم که این ممتنه. جواب عارف هم اینه که این وجودی که شما پیدا کردید این وجود مجازی، نه اون وجود حقیقی، ولذا اون تقسیم نشد. و تقریرش این است که وجود ذهنی فردی از افراد وجود مطلقه، چون بالاخره وجود ذهنی وجوده، لأنه قسم من اقسامه، چون وجود ذهنی یک قسم از اقسام وجود مطلقه. مع انه یمتنع ان یوجد فی العیان من حیث هو هو کذالک، با این که وجود ذهنی حکم دومش اینه، اون قضیه اول بود، قضیه دوم اینه که وجود ذهنی نمیتوانه ممتنع الوجود فی العیان از حیث اینکه او وجود ذهنی است، و الا اگر ممتنع و الا یلزم این که وجود ذهنی نباشه، و الا اگر بتونه این وجود ذهنی وجود خارجی باشه که دیگه ذهنی مقابل خارجی نیست. کما اینکه واجب هم فردی از افراد وجود مطلقه، پس وجود یه فرد ممتنع داره، یک فردم واجبه که اون از افراد وجود مطلقه، پس وجود مطلق دو قسم داره، یا واجبان او ممتنع. پس اینکه که گفتی نمیتونید وجود دو وصف، وجوب امکان امتناع دو یا سه صفت از این صفات داشته باشه، نقض شد. کما ان الواجب هم فردی از افراد وجود مطلقه، ما انه یجب ان یکون موجودن فی الاعیان، با اینکه واجب هم باید موجود فی الاعیان به حسب ذات باشه. فیلزم اختلاف افراد وجود مطلق در وجوب امتناع، و وقت کبراش هم اینه، و هرچه که افراد او در وجوب و امکان و امتناع اختلاف داشته باشن اون ممکنه، دیگه واجب نی، و لازمش اینه که در عالم اصلا واجبی نباشه. این اشکال نقضی است. لایقال در واقع میشه گفت که عرض شود که همون جواب اوله، همون جواب اوله که رو ادبیات فلسفی گفته میشه. جواب اول اینه که میگه که اونی که موجود ذهنی از حیث این که امریست آرزه بر عقل میشه به عنوان یک درجه ای از درجات عالم هستی، اون وجود عینی است، یعنی به معنای عام وجود عینی خارجی است. پس نه، کی گفته که یمتنه و ان یکونه وجود عینی؟ نه، واقعا اونم خودش فی حد نفسه وجود عینی خارجی است. بله، در مقایسه میشه ذهنی، چون اصطلاح اول وجود خارجی به اصطلاح عام یعنی اصطلاح نفسی است، همه چیز خودش رو که ببینی اثر داره و وجود خارجی و عینی است. بله، اصطلاح دوم اونجاییست که میاد این را با آن مقایسه میکنید، میگین این عینیه این ذهنیه. خب پس ما وقتی که به اصطلاح نفسی و کلی و عام نگاه بکنیم، اون مقدمتو که میگفتید وجود ذهنی نمیتواند عینی باشه، میگیم نه، نه تنها ممتنع نیست که ذهنی عینی باشه، بلکه اصلا حتما عینی خارجی است، برای اینکه کل وجودن عینی اون خارجی. این جوابی است که از دیدگاه فیلسوف داده میشه، گفت اینجوری جواب داده میشه که این اشکال رو فیلسوف کرده، و جوابی که داده میشه ممکنه از نگاه با ادبیات فلسفی باشه. بگیم اینجوری جواب بدیم، بگیم اونی که ممتنع است که در خارج باشد، کائن فی الذهن من حیث انه کائن فی الذهن، از اون حیثی که کون ذهنی در مقابل خارجه، یعنی از با اون اصطلاح خاص خارجی که ذهنی مقابل او قرار میگیره، این محاله که در خارج باشه. یعنی وجود ذهنی به ما و به ذهنیون نمیتواند خارجی مقابل خودش باشه. این درست، نه کون ذهنی که از قبیل اعراض خارجی است، نه به اون اصطلاحی که کون ذهنی هم خودش اعراض خارجی است. کون ذهنی یک عرض خارجی برای عقل ماست، مثل اینکه سفیدی عرض خارجی برای این کتابه، یعنی یک امر خارجی است. نه کون ذهنی که از قبیل عرض خارجی است. فإن الکون الذهنی عبارت است، قبل از اینکه شما تو مقایسه وارد بشید، کون ذهنی خودش حصول صور عقلی است. ولا شک انها من حیثه عارضه للعقول موجودتون فی الخارج، این خودش امر خارجی است، از این حیثی که عارض عقوله امر خارجی است، مثل سایر اعراضی که در عالم هست. یعنی به اصطلاح عام خارجی، اینم خارجی. لأن نقول، این جواب رو ندید، یعنی عارف داره میگه من ارشاد که اگر کسی بخواد به اون شکل جواب بده، من این جواب رو قبول ندارم. چرا؟ لأن نقول از صور العقلیه یا عوارض للعقول، صور عقلی عوارض عقوله، ما قبول داریم این رو. و ام، یعنی به اصطلاح عام میشه خارجی است، اما به هر حال یک اصطلاح خاص هم ما داریم دیگه، یعنی این رو مقابل او که قرار بدید اینم خودش یک واقعیتیه. به این اصطلاح خاص میشه این ممتنع، یعنی میشه ممتنع ان یکون خارجی هم بالمعنی خاص. و اما ما تکونت مثلا فیها، اما اونی که اون صورتی که پدید میاد در عقول، بله در ذهن و در عقول، اونی که در ذهن و عقل پدید میاد، این امریز غیر از خود صورت، یعنی همون دو اعتبار رو میخواد بگه. یه بار ما اعتبار فی نفسه اینو داریم، این امر خارجی است مثل بقیه امور که در عالم وجود داره. اما یه وقتی است که با یه ملاحظه دو ثانوی اینو میایم مقایسه میکنیم و میگیم این ذهنی مقابل اونه، و اما اونی که تکون پیدا میکنه در عقول، این امر دیگری است غیر از خود اون صورت که عقل اون را اعتبار میکنه. وقتی که ملاحظه میکنه عقل اون صورت را و ملاحظت تکون حافیای واو اینجا اضافه بشه، وقتی که ملاحظه میکنه اون اند ملاحظته لها، وقتی که ملاحظه میکنه عقل اون صورت را و ملاحظه میکنه تکون این صورت را در اینجا مقابل اونجا، یه وقت هست که فقط خود این را میبینه که در عالم عقله، ولی ملاحظه میکنه اینجا که اینجای مقابل اونجاست، در حالت اضافی و نسبی میبینه. ولا شک ان ذلک، این دومی، یعنی وقتی که این را به صورت نسبی میبیند در برابر اون دیگری در حالت مقایسه‌ای میبینه، انما وقت این صورت در درجه ثانیه من التعقل، یعنی با ملاحظه دوم میشه ذهنی. ببینید ما هر چیزی اولین ملاحظه خودش اینه که خودش چیزی است و اثری داره و همه چیزا میشه خارجی. دقت و تعقل ثانوی که بکنیم میگیم که خب این مقابل اونه، همیشه همینطوره دیگه. ما اول وجودات نفسی رو بهش توجه میکنیم، بعد با یه دقتی میبینیم تو مقایسه با مقایسه با اون میشه تفاوت‌هایی پیدا میکنه. این صور عقلیه به ملاحظه نفسی میشه عوارض العقول، و اما وقتی که اون رو ملاحظه میکنی از حیث نسبتی که با خارج پیدا میکنه، این وقعت در درجه ثانیه من التعقل، یعنی در رتبه بعد و ملاحظه ثانوی این پیدا میشه وجود ذهنی معنای خاص. این نما وقت در درجه ثانیه از تقل فیمتنه هینه ازن انیکونه لها وجوده، با همین ملاحظه نسبی خب میشه این ممتنه انیه وجود فلخارج. پس اون که شما گفتید وجود ذهنی نه محال نیست که خارجی باشه بلکه حتما خارجی است، اینو قبول داریم، اما به یک اصطلاح. ولی با یک نگاه و اصطلاح دیگه باز اون جمله درسته که این محاله که وجود خارجی باشه. خب حرف درستی هم هست دیگه، جواب خوبی میشه داد به اون جواب اول. پس شما میگه جوابی که به اون اشکال میدید میگه ده ها این همه چیز خارجیه، ما میگیم بله همه چیز خارجیه به یه معنا، اما به یک معنای مقایسه‌ای و نسبی نه، این یمتنه ان یکون خارجیه. پس بازم اون قضیه سر جای خودش هست، نقض سر جای خودش هست. فیمتنه این ایزن ان یکون له این صور عقلیه وجودی فی الخارج و یلزم الاختلاف المذکور. اختلاف مذکور چی بود؟ این بود که میگفتیم وجود مطلق یه فردش واجبه یه فردش ممتنه، منطور ممتنه اون ان یکون خارجیان، ان ممتنه اون ان یکون خارجیان بالمعنی الخاص لا بالمعنی العام. این هم از شاد که اگر این جواب دیگه اونجه و جوابه او در واقع همون جواب دوم با ادبیات عرفانی میخواد بگه اون جواب اول که لاینقیل بود به اصطلاح لایقال بود، این جواب رو ما قبول نداریم، ولی جواب درست خود ما همین جواب دومه که با ادبیات و مبانی عرفانی. حاصل جواب دوم اینه که بابا اصلا جای بحث رو شما گم کردید، بحث ما در وجود حقیقی است. وجود حقیقی میگیم یک فرد در عالم بیشتر نداره و هو الواجب و همون مقسمی است. بله در اون مرتبه اصلا ذهنی و عینی نیست، این و آن و این حرفا نیست، اصلا این حرفا وجود نداره تا بتونید به ما نقض بکنید. بله در مرتبه وجودات مجازی حرفا وجود داره، با اون اصلا کار نداریم ما باش، بحث ما در وجود حقیقی. همین یک کلمه بیشتر نیست جواب متعال. خب حالا توضیحاتی میده که ملاحظه میفرمایید. و جوابه او ان الکون الذهنی هو الکون العینی و به ذات. اصلا ما میگیم کون ذهنی همون کون عینی به ذاته، اما این با نگاه حقیقی، یعنی با نگاهی که شما این مجازیات رو نبینید. اصلا این همانه، چیز غیر از اون نیست. ولو اینکه این کون ذهنی با کون عینی بل اعتبار مغایره، به اعتبار یعنی وقتی شما ظاهر و مظهر رو اینا رو جدا ببینید، ولی وقتی جدا نبینید اصلا یک حقیقت در عالم بیشتر نیست. این تفاوت ها همه پوچه. و تحقیق این یک جمله‌ای که اینجا گفتیم که این کون عینی همون عینی به ذاته، یعنی وجود مطلق لا به شرط مقسمی است، ولی مغایره بل اعتبار با اون، تحقیق و روشنسازی این کلام متوقف بر تمهید یک مقدمه است. و اون مقدمه این است که وجود مطلق به معنایی که ذهب الیه المحققون لا علی مصطلح علیه المتأخرون، وجود مطلق به اون معنایی که محقق و عارف میگه، یعنی وجود حقیقی لا به شرط مقسمی، نه به اون معنایی که متأخرین میگن که وجود که اونا میگن، عرض شود که مفهوم وجود را میگن و بعدم تقسیم میکنن به اقسامی که بعضی از اقسامش ما وجود نمیدونیم، نه اون، نه رو اون حقیقتی که عارف میگه کما نبه تو علیه فی المقدمه. وجود مطلق به معنایی که عارف میگه همون واجبه، حقیقت وجود الهی است. اون یک احوالی و ظهوراتی و تجلیاتی داره، لهو احوال اولیه، یک احوال اولیه و تجلیات نخستین داره که به این اعتبار بهش میگن، به اون احوال میگن شؤون ذاتی. اولین تجلیات او شؤون ذاتی واجبه، چون بعد ملاحظه خواهید کرد که واجب که تجلی میکنه اولین مرتبه تجلی ذاتی است، بعد اون تجلی تجلی دیگه داره، تجلی دیگه داره و تو این تجلیات مراتب تجلی پیدا میشه. یه احوال اولیه داره که به این اعتبار میگن شؤون ذاتی واجب. چرا بهش میگن ذاتی؟ لقتضائها ان یظهر الذات به حسبها، چون این شؤون اقتضا دارن که ذات به حسب اونها ظهور پیدا بکنه. و اگر بخواید درستر بگید ذات اقتضا داره که ظاهر بشه به حسب این شؤون و منسبق به احکام اونها بشه، و هر شبت که رنگ این شؤون رو بگیره فرق نمی کنه، اینا اقتضا دارن که ظاهر بشن یا او اقتضا داره که ظهور پیدا بکنه، دو طرف یکیه. اظهارن لکمالات الاسمائیه، که اقتضا داره که منسبق بشه به احکام اون شؤونات و اظهار بکنه، از شبت که در حالی که اظهار میکنه کمالات اسمائی اون ذات را، اون کمالات اسمائی در این تجلیات ظهور پیدا میکنه که لازمه کمال ذاتی است. این کمالات اسمائی که لازمه کمال ذاتی است، یک کمال در مرتبه ذاته، یک کمال در مرتبه اسمائه. این میاد کمالات اسمائی را ظاهر میکنه این شؤونات، که اون هم لازم کمال ذاتی است، کما سیجی تفصیل و انشاءالله. البته این بحث که نوع این تجلیات و کم ظهورات و درجاتش در مثلا در 20 صفحه دیگه خب به تدریج واضح ترم خواهد شد. و این شؤونی که نامیده میشوند در یه مرتبه دیگر به عیان ثابته، در یه مرتبه میشه تجلیات ذاتی، در یه مرتبه دیگه میشه عیان ثابته یا اسما. حالا عیان ثابته بهش میگن به لحاظ قابل، به اسماء میگن به اعتبار فاعل و تجلی و ظهور. به لحاظ مظهر میشه اسماء عیان ثابته و به اعتبار ظاهر میشه اسماء به اعتبار مظهر و ظاهر. و این شؤون مختلف است به حسب حیطه و قرب ذاتی. از لحاظ احاطه این شؤون و نزدیکیش به واجب مختلفه. بعضی از این شؤونات تجلیات نزدیکتره به واجبه و احاطه بیشتری داره، بعضی دورتره و احاطش کمتره. عالم عقل و مثال و مادی اینا بعضیش نزدیکتره و هرچی هم نزدیکتر باشه احاطش بیشتره. بعضی از مختلف است به حسب حیطه و قرب ذاتی، که بعضش کلیاتی است که مشتمل از ظهورش بر ظهور جمیع جزئیات التي تحتها بالفعل. بعضی از اینها ببینید، مثلا بعضی از تجلیات تجلیات کلی است که هزارها فرد و مصداق داره، بعضیش هم یه تجلی خاصه. وقت تجلیاتی که در عالم عقل باشه کلی تره، شمول بیشتری داره و جزئیات فراوانی رو در بر گرفته، میاد تو عالم مثال کمتر میشه، تو عالم ماده همینطور، تا میاد تجلیات جزئی، یعنی تجلی که این در عالم پیدا شده، تا تجلی که مثلا عقل باشه که مشتمل است اون کلیات، تجلیات کلی ظهورش بر ظهور همه جزئیات التی تحتها بالفعل، بر همه اونها شمول داره، که یسمى این شؤونات بالمراتب ولا یمکن. این یک مطلب که پس شؤوناتی و تجلیاتی داره اون ذات. مطلب دوم اینه که هر تجلی که اینجا هست قبل در مراتب قبل هم زمینه داره، امن شیئن لا اندنا خزائنه، ولذا صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست، هرچی اینجا هست اونجا قبلا وجود پیدا کرده. فلا یمکن ظهور ذات بالابعد منها الا بعد ظهورها بالاقرب. تجلی ذات در این صورت مادی که دورتر است نمی شود مگر اینکه در اون مرتبه اقرب و بالاتر تجلی کرده. ضرورت ان ظهور مندرج فی تلک الکلیات، ظهور در این عالم پایین مندرج در اون کلیات که عبارت از عالم ارواح و مثال، تا این که تمام بشه ظهور به عالم حس، یعنی اونجا اول ظهوراته تا میرسه به ظهور در عالم حس، که عالم حس مرتبه اخیره از کلیات مراتبه، چون مراتب کلی که در نظر بگیریم عالم ارواح و مثال و حسه، ولی اگه ریز بشیم تو خود اینا هم دو دفعه عوالمه، یعنی خود عالم ارواح عقول مراتب دارن، عالم مثال هم همینطور، تو این عالم هم همینطوره، همین انواع این که در این عالم خودشون مراتب داره، همه در یه درجه از شرافت و وجود نیستن. و یه مرتبه آخر از کلیات مراتبه که در که نامیده میشه این مراتب عند اهل تحقیق بالمجالی، اینا بهش میگن مجالی، والوجود فی هذه المرتبه یعبر عن فی عنف آخر بالکون العینی. در یه اصطلاح دیگه کون عینی رو فقط به همین وجود مادیات میگن، ولی در یک اصطلاح هم کون عینی همه این مراتب رو میگیره، عمود و اصطلاحیه که شما بذارید. خب این مقدمه بود که نگاه عارف رو شما بدانید چیست. نگاه عارف اینه که این ظهورات تجلیات وجود ذهنی هم که یکی از مراتب جزئی در عالم مثال و عقل و اینهاست، اونم خودش وجود او به عنوان یه چیزی جدا و مستقل این مجازن وجوده، حقیقتا وجود نیست. حقیقتش رو بخواید بگیرید عین اوست، مجازش هم بخواید بگیرید که وقتی که حقیقتش رو بگیرید عین اوست، و در اونجا دیگه ذهنی و مجازی و ذهنی و خارجی حرف اصلا نداریم. به لحاظ مجازی بگیرید داریم، منتها بحث ما راجع به وجودات مجازی نیست، که تا شما بیاد در وجود مجازی بیاد اون رو نقض بکنی. ما میگیم وجود حقیقی نمیتونه یا واجب باشه یا ممکنه یا ممتنه باشه، شما دارید وجود مجازی که ذهنی باشه میگید ممتنه. و اذا عرفت هذا و قد ظهر لك ما سبق مما سبق من الابحاث، این که تلک الاحوال، این احوال یعنی این تجلیات، و ما یتبعها من الاحکام المخصصه للوجود، اونی که این تجلیات داره و دنبال این تجلیات از احکام مخصص وجود میاد، یعنی هر چیزی حکم خاصی پیدا میکنه، عالم عقل و مثال و این نوع و نوع اینها. چه حالا این احوال و تجلیات احوال کلیه‌ای باشه که بهش میگن مراتب، اون تجلیات کلی میشه مراتب عقل و مثال و ماده، یا جزئیه‌ای باشه که محات اون مراتبه، جزئیه این تجلی که میشه این در و اون دیوار و اون آسمان، این انواع جزئی یا افراد یا اصناف. این احوال اعتبار این نماهیه اعتباراتون و نسبون عدمیه، اینا وجودشون مجازیست، یک اعتبارات و نسب عدمیست که لیسه برای این احوال دخلی در حقیقت وجود به نیسوییه. اونی که ما میگیم دو قسم نداره یا دو یا سه قسم نداره وجود حقیقیست. اونی که شما دارید میگید که دو قسم داره، یکیش ممکنه، یکیش ممتنه، یکیش واجبه، چند قسم داره، این وجودات مجازی و تجلیاته، این اصلا با اون نمیخونه. حرف ما یه چیزیست، شما نقض رو در یه چیز دیگری میارید. فلا یخفا علیک هین ایزن، که کون ذهنی که مرتبه ای از اون مراتب است، همون کون عینیه به ذاته. اگر شما مظهریت رو نبینید و ببینید که ظاهر همون مظهره، ولو اینکه بل اعتبار با اون مغایره، یعنی اگر بل اعتبار مغایرتش رو ببینید میشه مجازی و ممتنع و این اوصاف رو پیدا میکنه. اگر حقیقتش رو ببینید اصلا دیگه این ذهنی است و اون خارجی و این حرفا دیگه درست نیست. فإن عروض المعان العقلیه انما هو للوجود العینی ایزن، عروض معانی ا... چرا این همان است؟ برای اینکه این که میگه این ذهنیه معنای عقلی است، این همون ظهور همون وجود عینی است، چیزی غیر از اون نیست. لکن در بعض مراتبش یا به شرط اتصافش به صفات دیگری که عارض اون وجوده، این همونه منتها در یه مرتبه ای، یا به شرط صفات و اوصاف ویژه‌ای که بر او عارض میشه. فإن عروض بعض اللواحق، عروض بعض اللواحق قد یکون و به مسبوقا به لحول اقدم رتبتا کما عرفت آنفن، عروض بعضی از لواحق، این که میشه این ذهنی چی اینها، قد یکونو این قد تحقیقیه است نه تبعیضیه، عروض هر لاحقی مسبوق به لحوق اقدم رتبتنه. هرچی که اینجا اگر این شد در این مرتبه عروض پیدا کرد، ظهوری پیدا کرد، حتما در مرتبه قبل هم ظهور پیدا کرده طبق مقدمه دوم. و بل جمله لحوق این اعتبارات و احکام همشون در هر مرتبه‌ای که از مراتب باشن، همه عارض بر اون کون عینی میشن لاغیر، از هو الاخر و ظهورن و الاول رتبتن، اون حقیقت مطلق ظهورش در مراتب آخره، ولی ول اول رتبتن، این که میگیم هو الاول و الاخر، اول بودنش به لحاظ رتبه است، آخر بودنش به لحاظ ظهوره. الاخر و ظهورن و الاول و رتبتن تتنبه، که حالا راجب اینا بلتو باز تفاصیل بیشتری داره که بعد میاد. اون که در عبارت گفت ولعتبار ها هنافی الموجودیت بالعرز تو متن بود، این میگه در متن اگه ملاحظه بکنه اینجوری بود که فلا اینقیل وقت متن شد جواب داد، عرض شد که الکون و ذهنی و الکون و العینی به ذات و امکان مغایر له بالاعتبار، تا اونجایی که اومد گفت ولا اعتبار ها هنا بالموجودیت بالعرض، میگه این دفع اون لما یمکن ان یورد ها هنا، ممکنه کسی به عارف بگه نه من اشکال دارم، برای اینکه شبه هم اینه من ان شبه باقیتون به حاله ها، نه اشکال سر جای خودش هست، برای اینکه خب بالاخره تو همین معنای اعتباری شما وجود دو قسم شو وجود ممتنع هم پیدا کردی. فان معنى الاعتباری من الوجود، که این عارض معانی عقلی میشه، چون وقت وجود ذهنی که میگه موجوده یعنی موجودیت اعتباری داره، مثل این که عارض میشه این معنای اعتباری لسایر المایلیات الاعتباریه و همه نسب و اضافات عدمیه، بله معنای اعتباری از وجود که عارض معانی عقلی میشه مثل عروض اون معنای اعتباری لسایر الماهیات الاعتباریه و همه نسب و اضافات عدمی، این معنای اعتباری غیر از معنای حقیقی از وجود که اصلی است که او متحد با کون عینی است، این معنای اعتباری غیر از معنای حقیقی است. حالا معنای حقیقی رو داره معنا میکنه، میگه معنای حقیقی همون وجود اصلی است که با کون عینی متحده، یعنی عین کون عینی است، که سایر حقایق وجودی و ماهیات حقیقی از صور تعینات اون وجود اصلی است و مراتب اوست علامات تحقق فی صدر رساله. خب پس این معنای اعتباری غیر از معنای حقیقی است، و صورت و نقص اون اولیست نه دومی. شما میگید تو معنای حقیقی اینا جدا نیستن، همه یک چیزن. ما میگیم نه، تو همون معنای اعتباری این ممتنع اون ان یکون موجودن خارجیه، پس نقض وارده. مورد نقض همون معنای اعتباریست نه معنای حقیقی. تا اینکه رفع بشه اشکال به اون چه که شما جواب دادی، این اشکال اینه. بیان دفعش اینه که بله نه، این معنای اعتباری ما هیچ حرفی نداره، این معنای اعتباری یا قسمش واجبه یا قسمش ممتنه یا قسمش ممکنه، ولی این اصلا ما بهش کار نداریم، ما بحثمون سر چیز دیگری. بیان دفع این اشکال این است که این معنای اعتباری از وجود خارج از بحثه، چون کلام در اینجا یعنی در این رساله در وجود موجود به نفسهی واجب به ذاته، نه در معنای اعتباری از وجود که اون از قبیل نسب و اضافاتی است که اون از اعتبارات عدمیه. اصلا بحث ما در این وجود مجازی و اعتباری نیست. بله این موجودات در عالم اعتبار و مجازی این میشه ذهنی و خارجی و این اون نیست اون این نیست، اینا همه درسته، ولی اصلا بحث ما در این اعتبارات نیست. اگر اینها رو از حیث مظهریت ببینی که اینا همه اونن، ولی اگه خودشون رو بخواید ببینید دیگه میشه مجاز و حقیقتی نداره، تا اینکه بخواید شما نقض بکنید اون. خب ضمن این اشکال جواب، البته ممکنه که ما این اشکال جواب رو حالا مثلا به یه معنا خیلی مهم ندونیم و اینها، ولی عمده اینه که در این اشکال جواب ها اون تصویر عارف هرچی میریم جلوتر دقیق تر میشه. خب ما اینجا به این ترتیب آمدیم جلو که عارف میگه که وجود نمیتونه چند نوع باشه و الا خلف فرض وجوبه. اشکال شد که نه، وجود ذهنی ممتنع آن ان یوجد فی الخارج، پس وجود به دو قسم تقسیم شد، پس ما حرف شما نقض شد. جوابی که دادیم با دیدگاه و ادبیات فلسفی اونجور جواب داده شد و عرض شد که با ادبیات عرفانی هم به این شکل جواب داده شد که ایشون اون جواب فلسفی را قبول نداشتن ولی این جواب عرفانی را قبول داشتن. ممکنه که جواب سومی ما بدیم روی همون روی نگاه فلسفی جواب سومی بدیم که این حالا در متن نیامده، بنده عرض میکنم شاید ابتدا تو ذهن شما همین جواب از اول هم آمده باشه، و اون اینه که عرض شود که بله، و اون اینه که اونی که عارف میگه نمیتونه وجود یا واجب باشه یا ممکنه یا ممتنع باشه، دقت کردید؟ اون میگه که وجوب یا امکان یا امتناع مطلق وجود درست نیست، و اینی که اینجا شما آوردید امتناع نسبی است. امتناع نسبی است، توجه کردید؟ امتناع نسبی است. ببینید ما یه وقتی هست که میگیم که این امر اشاد که ممتنع است وجوده، یه وقتی میگیم ممتنع است وجوده خارج از صف، بیرون کلاس ممتنع وجود داشته باشه. این دو امتناع خیلی با هم فرق میکنه، الامتناع المطلق یا الامتناع النسبی، و هناکه فرق کثیر بین الامتناع المطلق و الامتناع النسبی. امتناع وجوب و امکان هم همینطوره، یه وقتی میگیم این واجبون، یه وقتی میگیم واجب نسبی است، یعنی واجبون اذا وجدت علته، همون وجوب به ذات و وجوب بالغیر، یا میگیم این ممتنع اون وجوده، یا میگیم نه ممتنع اون وجوده خارجیان. در شیخ اشراق، در حکمت الاشراق، در چند جا برای بحث ها و مناسبت های دیگه به این اشاره میکنه. یه وقتی میگیم وجوده مطلقا، یه وقتی میگیم وجوده فی الذهن، یه وقتی میگیم مثل که وجود گاهی وجود مطلقی گاهی وجود چی، امتناع همینطوره، گاهی میگیم امتناع مطلقه یعنی یمتنع وجوده، یه وقتی میگیم امتناع نسبی است یعنی یمتنع اون وجود خاص برای این. وجوب هم همینجوره، وقتی میگیم وجوب مطلق داره وجودش، وقتی میبینه وجوب خاصی داره، اذا وجدت علته، اون وقت اگر بین وجوب مطلق و وجوب نسبی که وجوب بالقیاس الی الغیر داره، یا امتناع مطلق و امتناع نسبی، بین این دوتا با تفاوت بگذاری، اون وقت اونی که عارف میگوید این است که وجود نمیتواند دو فرد واجبی و ممکنی و ممتنع به معنای مطلق داشته باشه، نمیتونه که یک فردش امتناع مطلق داشته باشه، یک فردش وجوب مطلق، یک فردش امکان مطلق. اما این که عرض شود که فردهایی داشته باشه که امتناع نسبی یا وجوب نسبی داشته باشن، اینو عارف اینو نمیخواد رد بکنه. ممکنه عارف اینجوری جواب بده، بگه که اصلا ما اونی که ما میگیم اینه که وجود نمیتونه واجب ممکن یا ممتنع مطلق باشه، اما اینکه یه چیزی ممتنع نسبی باشه عیبی نداره. ما همین وجود ذهنی میگیم واجبه، ولی همین واجب یک امتناع نسبی داره، یعنی امتناع ان یکونه وجودا خارجی هست، این مانعی نداره. به عبارت دیگه مدعای ما این بود که دو فرد با دو ویژگی متضاد مطلق نمیتواند باشه، اما با دو ویژگی نسبی اون مانعی نداره. دقت کردید؟ این جمعش ممکنه و ضرری نمیرسونه. این با این بیان ممکنه کسی واقعا این جواب رو بده، و خیلی هم جواب ضعیفی نیست. منطقه البته این جواب و جوابی هم کارا با اون، اینم جوابی با ادبیات فلسفیه، عمده اینه که نه، عارف اصلا عمده همون جواب دومیست که اینجا مطرح شد، که عارف میگه که اصلا ما این وجود ذهنی رو به این معنایی که شما میگید اصلا قبول نداریم، به اون معنای حقیقی که اینا عین اوست، به معنای مجازی هم که اصلا بله بحث ما نیست. این از شود که بحثیست که در اینجاست که خب تصویر عارف رو باز دقیقتر و روشنتر میکنه. در بحث بعدی که حالا من اشاره میکنم دیگه، حالا بحثش میفته جلسه آینده، از شود که ایشون وارد میشه به این که با یک نگاهی حالا استدلالی نیست، فقط میخواد بگه که یک مناقضه ای را در واقع وجدانن میگه که یک مناقضه ای در کلمات فلاسفه هست، فلاسفه ای که قائلن که واجب الوجود یعنی وجود مطلق مفهوم مقسمی و واجب وجود مطلق قسمی است در مقابل ممکنات. ایشون فرماد که از یک طرف اینها میگن که این وجود مطلق قسمی یه چیز ممتاز از موجودات دیگه است، متباین با اونهاست، از طرف دیگه میگن یه احکام مشترک داره. میگه این دوتا خیلی میخواد یک اشکالی متوجه دیدگاه فیلسوف بکنه. فیلسوف مشائی و اصولا فیلسوف میگه که الوجود المطلق بالمعنى المقسمی لا وجود له، اون مفهومه. یک مصداقی داره به نام واجب که مطلق قسمی است، و مصداقهای مقیدی هم داره که مقابل اوست. بعدم میگه اینها با هم تباین دارن، اینها چون دو تا فرد برای وجود، دو افراد متعدد برای موجود مطلق قائل شد، فرد واجب که اون مطلق قسمی است و متباین با این ممکناته. ایشون میگه از یک طرف میگن اینا با هم متباینن، از طرف دیگه میاد میگه که احکام مشترک دارن، یعنی میگه اینا همه موجودن، همه نمیدونم آثار دارن، همه خارجی هن، یا عرض شود که و احکام مشترک. این میگه با هم قابل جمع نمیشن. این روح کلام بعدیشون اینه که حالا مطالعه بکنید، دقتی بکنید، که همون جامعه های جوادین رو فرمودن که به حرف درستی هم هست، که این اشکالیشون بیشتر به اونایی است که قائل به تباین وجوداته، و اما اگر تشکیک قائل بشیم، اون میگه ما اینجوری نیست که تباین مطلق بگیم، که به ما اشکال بکنید بگید چرا احکام مشترک اینو دارن، چون تباین مطلق نیست، یه ارتباط و وحدتی هم هست. این روح کلام بعدی است که حالا دقتی بکنید، ان شاء الله جلسه بعدی خود سریع میخونیم اون دو سه صفحه و صلی الله علی محمد.